بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائه مجمعین، و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت السلیمه هست، در فصل آخر هستیم از معنای عدل الهی در افعال عباد، یا به عبارت دیگر سر اختیار، که به توفیق امام زمان صلوات الله علیه و با شرح و تفصیل مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام شارح و مفصل و عالم، به عبارات مشایخ گذشته علی الله مقامهم، الحمدلله به توفیق امام علیه السلام تا به اینجای از مطالب شریفه را تحقیق کردیم. در فصل آخر در مقام جمع‌بندی مولا کریم علی الله مقامه در مبحث اختیار فرمودند که در مشیت الهی اینطور هست که هرچه به مشیت الهی در عوالم امکان، در عوالم خلقیه، هرچه به مشیت شی و مولود نزدیکتر باشه و مقربتر باشه، صفات مشیت در او ظاهرتر میشه و بارزتر میشه و اختیار در او قویتر میشه و بروز اختیار در او شدت بیشتر پیدا میکنه و هرچه که از مشیت دورتر بشه و شباهتش به مشیت، به صفات مشیت کمتر باشه، در اینجا اختیار این شی کمتر میشه و ظهور اختیار و بروز اختیار از این شی کمتر ظاهر میشه، چون در اینجا اتصافش به صفات مشیت کمتر شده و در نتیجه اتصاف پیدا میکنه به صفات خلاف بر مشیت، اتصاف به صفات ظلمانیت پیدا میکنه. همون عبارتی که به فرمان مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه در دروس مبارکشون که هم سعادتمند شدن و بهشتی شدن اهل ایمان به واسطه انبیاء علیهم السلام محقق میشه و هم جهنمی شدن و ظلمانی شدن اهل بطلان به واسطه انبیاء علیهم السلام محقق میشه، چون قبل از بعثت انبیاء علیهم السلام کان الناس امتا واحده، مردم یک امت واحده بودن، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، وقتی خدا انبیاء علیهم السلام را میفرسته اینجا ایمان و کفر اینجا معنا پیدا میکنه. برای همین هست که اعتراض میکردن به انبیاء علیهم السلام امتهاشون که از وقتی که شما آمدید ما بیچاره تر شدیم، معذب تر شدیم و مصیبت‌های ما و سختی‌های ما و بلاهای نازل بر ما بیشتر شده. انا تطیرنا بکم، ما به شما فال بد می‌زنیم، ما شما را بد قدم می‌دانیم. قل طائرکم معکم، می‌فرماد بگو به اینها که فال بد را به خودتون بزنید و خودتون را بد قدم بدانید، چون اگر که انبیاء علیهم السلام را دعوتشون را اجابت می کردید به این نکبت ها مبتلا نمی شدید، آمدید و اعراض کردید، اینجا به این مصائب و به این بلایا مبتلا شدید. پس هر صفت نوری و هر صفت کمالی و در مقام مقابلش هر صفت ظلمتی به واسطه مشیت الهیه هست که برای هر شیء در هر مولودی این اتصاف صورت میگیره. هر چه شیء به مقام مشیت الله یعنی به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام شبیه تر باشه، صفات کمال در او بیشتر هست و هرچه اعراض او و ادبار او و مخالفت او با صفات این بزرگواران بیشتر باشه، ظلمانیت او و شرارت او در او بیشتر ظهور و بروز پیدا میکنه، تا اینکه بزرگوار علی الله مقامه این نتیجه گیری را فرمودن: فاشبه الخلق بهی فی القدرت و الاختیار اول و صادر صدر عن مشیته، شبیه ترین خلق در این مقام در مقام اختیار اول صادر از مشیت الله است. و هو محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیته طاهرون، و محمد و آل محمد هستن صلوات الله علیهم اجمعین، صلوات الله علیهم اجمعین. ثم دونهم الانبیاء فالاوصیاء، ثم دونهم الاناسی، ثم دونهم الجن، ثم الملائکه، ثم الحیوانات، ثم النباتات، ثم المعادن، ثم الجمادات، ثم الاعراض، ثم الاشباح، ثم اشباح الاشباح الى ما شاء الله، فجميع ما خلق قادرون مختارون لا يوجد فيهم مضطر ابدا. میفرمان بزرگوار علی الله مقامه بعد از محمد و آل محمد علیهم السلام انبیاء علیهم السلام هستند، شبیه تر به صفات این بزرگواران، مقرب تر به درگاه خدا، بعد اوصیا علیهم السلام، بعد اناسی، بعد اجنه، بعد ملائکه، همینجور تا به این عالم جسم می رسیم که شرح این مطلب را هم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام ذکر کردیم، یک بار در مقام تعین کونی بررسی می کنن، یک بار در مقام تعین شرعی، به آخرش هم بنابر همین مطلب نتیجه گیری در همین فصل شریف صورت میگیره. یک تعین کونی داریم، یک تعین شرعی. تعین کونی یعنی چه؟ یعنی هر استعدادی که و هر قابلیتی که خدای متعال برای هر شیء آفریده، حدود ماهیت اون شیء میشه تعین کونی. مثلا خدا این سنگ را آفریده، این سنگ در آفرینشی که بر او عطا شده فعل فاعل قبول قابل اینجا واقع شده، سنگ صفات حیوانیت را نداره، شنیدن، بوییدن، چشیدن، این قوه ها در این سنگ وجود نداره، خدا درش نیافریده، سنگ در مقام جمادیت آفریده شده و شریعتی هم که برش تعلق میگیره در مقام جمادیت هست، یعنی ایمانش و کفرش بر حسب همین آفرینش و همین خلقتی که داره. همینقدر که تعین کونی در این خیلی ضعیفتر هست، همینقدر ایمان و کفر هم ضعیفتر هست. پس یک بار از دید تعین کونی بررسی میکنیم، یک بار از دید تعین شرعی. باز مثلا خدای متعال حیوان را آفریده، حیوان صفاتی که داره، فرمودن امیرالمومنین صلوات الله علیه قوه هایی که داره، پنج قوه داره و دو خاصیت، که شنوایی باشه و بینایی باشه و بویایی باشه و چشایی و لامسه، اینها قوه های حیوانی هست. خدا خدا برای حیوان فکر نیافریده، علم نیافریده، نباهت و حکمت نیافریده. اینها خاصیت های حیوان نیست. برای همین این حیوان شرعی که برش تعلق میگیره در حد همین حیوانیت خودش هست و همین اندازه هست، برای او بیشتر آفریده نشده. تعین کونی همین هست، همین حدی که از حیوانیت آفریده شده. همینطور پس در هر عرصه‌ای به اندازه اون تعین کونی که در اون عرصه آفریده شده، تعین‌های شرعی در اون عرصه شکل میگیره. و تحقیق کردیم که بعد از عرصه محمد و آل محمد علیهم السلام، عرصه خلقیشون عرصه انبیاء علیهم السلامه و در اینجا مخالفتها و ادبارها و اعراضهای از مشیت صورت نگرفت. عرصه انبیاء علیهم السلام عرصه نوره، اگرچه بعضشون مقامشون بالاتر هست، مثل نوح علیه السلام به یک جهتی، مثل ابراهیم علیه السلام از یک جهت دیگر، و بعضی ها هم مقامشون پایین تره مثل جرجیس علیه السلام، ولی عرصه عرصه نوره. در اینجا چون تعین کونی خیلی بالا هست، یعنی خواصی داره، قوه هایی داره که فوق قوه های انسانی و خواص انسانی هست. وقتی حضرت قوه های نفس ملکوتی الهیه را، قوه های روح النبی را، روح انبیاء علیهم السلام را، روح القدس در این مقام را ذکر می کنن، فوق قوه های نفس ناطقه قدسی هست، فوق قوه های یک انسانه. انبیاء علیهم السلام علم دارند به منافع و مضار اشیا، این خاصیت این مقامه، علم به منافع و مضار اشیا دارند، ولی در رتبه انسانی اینجور علم را خدا نیافریده. یا قوه های دارند مثل صبر در بلا، مثل فناء در بقا، مثل عزشون عزتشون در ذلت در نزد خداست. و همین جور عباراتی که از دست صلوات الله علیه ذکر می‌فرمان، خاصیت‌هایی دارن که در عالم انسانی این خاصیت‌ها نیست، فوق خاصیت‌های عالم انسانی هست. برای همین انبیاء علیهم السلام نورانیتشون، تعین شرعیشون خیلی و خیلی شدیدتر هست از نورانیت و تعین شرعی در عالم نفس، در عالم انسانی. می فرماد ان من شیعته لابراهیم، در حقیقت شیعه در مقام اول انبیا هستند صلوات الله علیهم اجمعین، ولی در اینجا اون حیث مخالف و اون زدیت و مخالفت با صفات محمد و آل محمد علیهم السلام شکل نگرفته. همه نورانی هستند، خاصیت این عالم اینطوره. اول عالمی که از عوالم بالا که به سمت پایین حرکت میکنیم، از عوالم بالا عرض کردیم، اول عالمی که در اونجا مخالفت ها شکل گرفت عالم انسانی بود، عالم نفس بود. همینطوری که تعین شرعی در عالم انسانی در مقام بالا، در مقام نورانیت، تعین ها خیلی قوت داره و قوی هست. کادو من الحکمه ان یکونوا انبیاء، می فرمان اینقدر مقامات بالا در عالم نفس نورانیت دارن که شبیه به انبیاء علیهم السلام شدن، در حد برازخ واقع میشن، مثل سلمان علی الله مقامه، اینقدر نورانیت. از اون طرف هم وقتی که اینجا مخالفت شکل گرفت، چون عالم نفسه، از عالم جن خیلی بالاتره، از عالم ملائکه، از عالم معادن، از عالم جمادات، نباتات، حیوانات خیلی بالاتره. وقتی اینجا مخالفت واقع شد، مخالفت های اینجا، تعین شرعی در مخالفت خیلی غلیظ شد و خیلی قوی شد و شد اصول شقاوت و اصول مخالفت که اولی و دومی هستن، لعنت الله علیهما و اتباعهما اجمعین. این دو نفر شدن اصول مخالفت، دیگر از این دو نفر شرتر و ظلمانی تر در ملک خدا نداریم، چون تعین کونی دیگر مثل عالم نفس نداریم. در عوالم پایین تعین کونی یعنی این حد از شعور، این حد از فهم، این حد از استعداد مثل عالم نفس نداریم. برای همین ابلیس علیه اللعنه که از جن هست، به تصریح های کتاب خدا از جن هست، ابلیس ظلمانیتش در نزد اون دو نفر مثل قطره در مقابل یک اقیانوس میمانه. شاید این تشبیه از اون حق واقعش باز هم خیلی کمتر باشه. پس اینجا در عالم نفس اون ضدیتی که واقع شد، اون ظلمانیتی که شکل گرفت، چون تعین کونی بالاتر هست، به همون مناسبت ظلمت و شرارت هم در اینجا قوتش و غلظتش بیشتر شد. پس با این لحاظ، با این دیدگاه، انشاءالله عبارات بزرگوار عدالله مقامه را متوجه بشیم. بعد می فرمان بزرگوار فجمیع ما خلق قادرون مختارون لا یوجد فیه مفترون ابداً. جمیع خلق خدا، هر چه خدا آفریده، قادر هست و مختار هست و درش استرار یافت نمیشه. گفتیم که استراری که در اینجا بزرگوار بیان میفرمان، استرار به معنای حکمی هست، با یک استرار دیگر که در جای دیگر ثابت میفرمان متفاوت هست. و این را مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تحقیق میکنند و موشکافی میکنند. یه جا میفرماد مثل آیه شریفه اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، چه کسی اجابت میکنه اون شخصی که به مقام اضطرار رسیده؟ پس یک جا اثبات اضطرار میشه، یک جا هم نفی اضطرار میشه. لا جبر و لا تفید، هیچ جبری و اضطراری در ملک خدا یافت نمیشه. یک بار اثبات میشه یک جا، پس به یک معنای هست، یک جا که نفی میشه به معنای دیگر هست. قبل از اینکه ادامه عبارات شریفه را بخوانیم، میخوایم اینجا بفهمیم مراد بزرگوار علی الله مقامه از این اصرار منفی، یعنی اصراری که نفی شده، به چه معنا هست. یک اصرار مثبت داریم یعنی اصرار موجود، یک اصرار منفی یعنی اصرار نفی شده که وجود نداره. اصراری که در اینجا وجود نداره همون جبر هست، جبر حکمی که محال هست در ملک خدا واقع بشه، خدا نیافریده و تصور هم نمیشه. جبر حکمی و تفویض حکمی که در مقابل اختیار بود به چه معنا بود، قبلا تحقیق کردیم. فرمودند که هر فعلی که در ملک خدا ایجاد میشه در بین فاعل هست و قابل، فعل فاعل و قبول قابل. وقتی که فاعل فعلش را صادر میکنه و قابل این فعل را قبول میکنه، به این میگیم اختیار. تفویض چه بود؟ تفویض این بود که قابل فعل را قبول بکنه ولی فعلی صادر نشده باشه. اصلا محاله، وقتی فعل نباشه پس چه چیز را قبول کرده؟ این میشه تفویض. جبر و اضطرار در اینجا به چه معنا بود؟ به این معنا بود که فاعل فعلش را القا کرده باشه، اون فعل و اون مفعول واقع شده باشه، فعل و اون مفعول واقع شده باشه ولی قابل قبول نکرده باشه. مگر میشه قابل قبول نکرده مفعول واقع بشه، فعل واقع بشه؟ مثل اینکه شخصی شیشه را برای شکستن را القا میکنه، شکست شدن ایجاد میشه ولی شیشه نمیشکنه. مگر میشه شیشه شکسته بشه ولی نشکنه؟ یا خدا مثلا شیء سفید را سفید خلق کرده، این شیء سیاه خلق شده باشه؟ خدا وقتی سفید را سفید خلق کرده، سفیدی را قبول کرده، مگر میشه سیاهی آفریده شده باشه؟ این محاله. پس نه جبر اینجا تصور میشه، نه تفویض اینجا تصور میشه. همون چیزی که تصور میکنیم، این اسمش اختیار، این معنای اختیاره. خدا اصراری در ملک نیافریده. این معنای اختیاره. در مقابل این اختیار که اختیار حکمی هست، یک اختیار دیگر هم داریم در مقام شرعی. اختیار شرعی گفتیم دو جور خلقت داریم، خلقت کونیه، خلقت شرعیه. دو جور احتیاج داریم، دو جور احتیاج داریم، احتیاج ذاتی، احتیاج وصفی. اینها در همین مطالب شریفه هست. اختیار شرعی یعنی چه؟ مثل این که من زیدی هستم، انسانی هستم به نام زید، میخوام برم یک کسب و پیشه انجام بدم، یک کاری، مشغول به یک کاری بشم. میبینم پولی که در جیبم دارم به اندازه کار نجاری هست. استادی هم که بخوام برم پیشش شاگردی کنم، استاد نجار هست. میخوام برم زرگر بشم، نه پول زر را دارم، نه استاد زرگر سراغ دارم، اختیار زرگر شدن را ندارم. این اختیار با اون اختیاری که در حکمت ثابت کردیم فرق میکنه. یک بار اون اختیار را ما نفی میکنیم، یک بار یک اختیار دیگر را ثابتش میکنیم. پس اختیار در اون مقام با اختیار در این مقام فرق میکنه. من هر کاری دلم بخواد نمیتوانم انجام بدم. بعضی ها اختیار را با تفویض اشتباه میگیرن، اختیار را با تفویض اشتباه میگیرن. در این جایی که بزرگوار علی الله مقامه میفرمان که فعل فاعل و قبول قابل، یعنی خدا به من این اسباب را برای من مهیا کرده، من میتوانم به حسب این اسباب جاری بشم، میتوانم هم جاری نشم. حد اختیار من همین قدره. جایی که اسباب برای من مهیا نیست، من نمیتوانم اون فعل را جاری بکنم، نمیتوانم دست به اون کار بزنم. دست به کارهایی میتوانم بزنم که سبب اون کارها برای من مهیا شده باشه. انسان عاقل، یک درس هست در مقام طریقت، در مقام اخلاق، مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرمان انسان عاقل تا وقتی که اسباب یک کاری برای او مهیا نشده باشه، بی جهت امید و آرزو و تمنای اون کار را نمی کنه، چون اسباب برای او مهیا نیست. هر وقت اسباب مهیا شد، یعنی الان خدا خواسته، الان خدا برای این اختیار را قرار داده، این اسباب را مهیا کرده، این توفیق نصیب شده این کار را بکنه. وقتی اسباب به دست من نیست، چرا بی جهت خودم را به اذیت، به زحمت، به درد سر بیاندازم؟ اسباب برای من مهیا نیست. پس حد اختیارات من در اون جاهایی هست که اسباب برای من مهیا هست. این میشه حد اختیارات هر شخصی. این اختیار با اون اختیار حکمی فرق میکنه. اختیار حکمی یعنی چه؟ یعنی خدا من را زید آفرید، من زید آفریده شدم. اگر خدا من را زید می آفرید، من امر آفریده می شدم، این خلاف اختیار بود. پس اون اختیار حکمی با این اختیار شرعی، با این اختیار در مقام دیگر متفاوته. چرا محمد و آل محمد علیه السلام این حد اختیار را دارن؟ یعنی به قول معروف، به قول خودمونی ها، هر کاری دلشون بخواد انجام بدن میتوانن. چجور این حد اختیار را دارن؟ چون که روحی که به این ابدان مقدسشون تعلق گرفته، این روح مشیت الله، فعل الله، اصلا فعل خدا به این ابدان مطهر تعلق گرفته. هرچی از این ابدان صادر و ظاهر میشه خاص خداست. میفرماد مستحب، معروف، واجب، المعروف، ما امرتم به. اگر از یه کاری خوششون بیاد، این میشه فعل واجب، فعل مستحب، فعل معروف، فعل خوب. والمنکر ما نهیتم عن، از یه کاری خوششون نیامد، میشه حرام، میشه مکروه. چون روح الله، مشیت الله، فعل الله به این ابدان مقدس تعلق گرفته، در این دیار غیر از فعل خدا یافت نمیشه. خب معلوم هست خدا هر کار که بخواد انجام میده، ما شاء الله کن و ما لم یشاء لم یکن. پس هر کاری که دلشون بخواد انجام میدن، چون خواستشون، این خواست نامش مشیت الله، خواستی از خودشون در اینجا ندارن، خواست خدا اینجا نشسته در این بیوت، در این ابدان مطهره. جز نور خدا، جز مشیت خدا، جز فعل الله چیز دیگر یا نمیشه. برای همین در اینجا اختیار به حد اعلای خودش رسیده. هر کس هم که به این بزرگواران شبیه تر بشه، متصف تر بشه، به همون اندازه فعل الله در این خلاصه شدیدتر و در این ظاهرتر میشه. یعنی هر چه دست از صفات خودش بیشتر برداشته، به همون اندازه صفات محمد آل محمد علیه السلام، اون نورانیت، اون ارادت اللهی در این شخص بیشتر آشکار شده. برای همین بعد از این بزرگواران انبیاء علیه السلام هستن که دایره و قدرت اختیارشون از بقیه مخلوقات بیشتر هست، چون شباهتشون به محمد آل محمد علیه السلام بیشتر هست. و صاحب اینجا عبارات الحمدلله مفهوم الحمدلله قابل فهم. ادامه عبارت شریف هست: و کیف یعقل الاضطرار فیهم. پس اصلا اضطرار یعنی جبر حکمی اصلا تعقل نمیشه. میشه خدا سفید آفریده باشه، سیاه خلق شده باشه؟ اصلا نمیشه تصورش کرد، چون محاله. و کلهم اثر المختار، تمام این اشیا اثر مختار هستن، یعنی اثر مشیت الله هستن، یعنی اثر مشیت الله هستن. چون مشیت نه جبری و نه تفویضی در او راه داره، جبر و تفویض در او راه نداره، تمام این اشیا هم نه جبری و نه تفویضی درشون راه نداره، جبر و تفویض حکمی. و قد خلقهم بهم فی حدهم و مقامهم. مشیت، خدای متعال به مشیت خودش تمام این مخلوقات را آفرید در حد خودشون و مقام خودشون. یعنی سفید را سفید آفرید، سفید آفریده شد. زید را زید آفرید، زید آفریده شد. امر را امر آفرید، امر آفریده شد. اگر زید را زید می آفرید، امر آفریده می شد، این می شد خلاف حکمت. این میشه اختیار. اختیاری که در اینجا منظور هست یعنی همین، هر چیزی را خدا در حدش و مقامش آفرید، اون شی هم در اون حد و مقام آفریده شد. این میشه معنای اختیار. و اجرا تکوینهم بهم علیهم، و خدای متعال تکوینشون را به خودشون بر خودشون جاری کرد، یعنی در عرصه اون شی را آفرید. از ذات خدا یک چیزی کنده نشد او آفریده بشه، از مشیت یک چیزی کنده نشد او آفریده بشه. در عرصه هر شیء اون شیء را آفرید. شخص زید وقتی میره بازار از جیبش پول برمیداره، پول خرج میکنه، از ذاتش کنده نشد پولی بسازه، از قدرتش هم کنده نشد پولی بسازه، پول را از تو جیبش برمیداره. خدا هم خلق را از توی عرصهش برمیداره میسازه. دقیقا همین حکمتی که در زندگی روزمره با این حکمت زندگی میکنیم، همین حکمت اثر همین مشیت اللهه. بعد میفرماد بزرگوار: کما مر فلا تذهب مذهب الذین یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. ذهنت به اون طرفهای نره، به اون طرفهای اون افرادی که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، چشمهاشون ظاهر بینه، ذهنهاشون داره یک جور دیگر زندگی میکنه، در نزد خودش یک جور دیگر رفتار میکنه، به خدا که میرسه یک فرضیات عجیب غریبی اینجا میتراشه که حتی اون فرضیات عجیب غریب را برای خودش راضی نیست قائل بشه. خدای متعال اینها را در کتاب خودش، خدای متعال اینها را برشون ریشخند میکنه، اینها را استهزا میکنه. میفرماد که الکم الذکر، و له الانثا، چجور برای خودتون به ذکر، به ذکوریت، به پسر بودن قائل هستید، ولی نسبت به خدا که برسه میگن ملائکه دختر خدا هستن. اقلا برای خودت که میگی فلان پسر منه، برای خدا هم پسر قائل شو. چرا به خدا که میرسی میگی ملائکه دختر خدا هستن؟ چجور درباره خودت به این جور ظلم ها و به این جبر ها و این تفویض ها راضی نمیشی؟ اون وقت درباره خدا اینها را میتراشی. میفرماد فلا تذهب مذهب الذين يعلمون ظاهرا من الحیات الدنيا و هم عن الاخره هم غافلون. تا همینجا از مطلب شریف باشه، ان شاء الله بقیه در مجلس بعد باشه. با توجه به اینکه در ایام محرم الحرام واقع هستیم و هر شبی را به توفیق امام علیه السلام چند بیتی را از ابیات شیخ مرحوم علی الله مقام از قصائد شریفشون می‌خواندیم و تحقیق می‌کردیم، در قصیده هشتم بودیم، گفتیم به مناسبت این ایام بعد از قصیده چهارم قصیده هشتم را آغازش کردیم، دو بیت شریف از این قصیده شریفه را خواندیم. فرمودند بزرگوار علی الله مقامه که من را سرزنش میکنن، در بیت اول فرمودن من را سرزنش میکنن بر این حالتی که، بر این بیماری، بر این نحیف شدن، بر این مصیبت زده شدن، بر این لازم الفراش شدن که در مصیبت سید الشهدا علیه السلام برش مبتلا شدم، من را مردم سرزنش میکنن، مثل همون سرزنشی که ابراهیم علیه السلام را کردن. فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم، من بیمار شدم به مصیبت حسین علیه السلام. همون جور سرزنش را مردم من را به همون جور سرزنش میکنن. بعد فرمودن بزرگوار الله مقام هل الحزین سوى الحزن المدیم شفن و جار الدمع عند الفادح الجاری، مگر خدا برای شخص مصیبت زده، شخص مصیبت زده دوای دیگری غیر از اشک ریختن، آه کشیدن، مصیبت زده بودن در مصیبت محبوبش و حبیبش مگر قرار داده؟ تنها راهی که دل من تسلی پیدا میکنه، میتوانم خودم را تسکین بدم، عزادار بودن در عزای حسین هست صلوات الله علیه. خدا غیر از این راه دیگر قرار نداده. از طریق و مسدود و طلب و مردود، یعنی یک عبارت به اینجا برمیگرده. خدا غیر از این عزاداری برای سید الشهدا صلوات الله علیه، برای دوست حضرت دوای دیگر مقدر نکرده. بعد در بیت بعد میفرمان و حیث انکرت و سلوانی تو سائلونی لمن نکیر و فم استفهام و انکاری، میفرمان که از اون جهتی که انکار کردم هجران و فراموشی از حزن را، سلوانی، سلوان به معنی تسلی هست، یکی از مشتقات از فعل تسلی، از معنای تسلی سلوان هست، میفرماد که از من، از اون جهتی که من انکار کردم تسلی بخش بودن را، تسلی پیدا کردن را برای خودم، یعنی من نمیتوانم آرام بشم. اگر این زندگی میخواد ادامه داشته باشه، تنها راه حیات برای من عزادار بودنه. وقتی این مطلب را، غیر این مطلب را، خلافش را انکار میکنم، تو سائلونی، از من سوال میکنن، یعنی پیوسته هی من را توبیخم میکنن، سرزنشم میکنن، یا بعضی ها مثل اون عبارتی که از حضرت سجاد علیه السلام خواندیم، بعضی ها واقعا نگران حال من هستن، از من سوال میکنن، تو سائلانی لمن نکیر و فمستفهام و انکاری، که مثلا چرا این حالت را در خودتون یک مقدار تخفیف نمی کنید، یک مقدار کمش نمی کنید، یک مقدار خودتون را آرام و قرار در خودتون ایجاد نمی کنید، میفرماد بزرگوار الله مقامه لمن نکیر و فم استفهام و انکاری، میفرماد که برای چه بخوام که این امر را بخوام در وجود خودم برخلاف واقع بیانش بکنم، فم استفهام و انکاری، و چرا اینجور استفهام ها یعنی سوال هایی که از من پرسیده میشه از حال من، چرا این سوال ها به دقت واقع نمیشه؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی که از یک شخص مصیبت زده هی سوال میکنیم آقا یک مقدار آرام باش، یک مقدار ساکن باش، یک مقدار قرار بگیر. بزرگوار علالله مقامه میخوان بفرمان که سوالی که خواستی بکنی قبلش به حالت اون شخص نگاه بکن، بعد سوال بکن، بعد درخواستت را بکن، بعد حالات خودشون را ذکر میفرمان. رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون، به حرف و به قول و به عبارت نیست که بخواد شخص اینجا آرام بگیره. آرام گرفتن، به شعار دادن، یا مصیبت زده بودن به شعار دادن و تظاهر کردن نیست. شخص صادق در محبت، شخص صادق در محبت حزن او و مصیبت زدگی او حقیقی هست و این آثار مصیبت زدگی در بدن او دیده میشه. به سرخاب و سفیداب نیست که بخواد خودش را به این شکل در بیاره، آثار در او دیده میشه، نحول و جسمی. میفرماد نگاه کنید چجور جسم من تحلیل میره، چجور قوت و قرار از من رفته. هستر حالات این بزرگوار نمیتوانستن یک آب گوارا بیاشامن، نحول و جسمی و تکدیر المعیشه، زندگی برای من ناگوار شده، سخت شده، زندگی کردن برای من مشکله. همون عبارتی که امام سجاد علیه السلام وقتی که قضا جلو به حضرت میگذاش، غلام حضرت آب جلو به حضرت میگذاش برای افطارشون، اینقدر حضرت گریه میکردن که ممزوج میشد اون آب و قضا با عشق حضرت، بعد قش میکردن، بعد که از به حال می آمدن اون وقت یک ذره تناول می توانستن بکنن. تکدیر المعیشه، این کدر بودن معیشت، این سختی معیشت برای من خبر می ده از حالت من. و اسفرار و وجهی و تزفاری به تکراری، زردی رخ من، رنگ پریدگی من خبر میده، به خصوص در ایام حزن آل محمد علیه السلام. میفرماید وقتی که ماه محرم وارد میشد امام علیه السلام دیگر خندان، دیگر لبخندی، تبسمی در صورت مبارک حضرت دیده نمیشد. این رنگ پریدگی من حالت من را بیان میکنه و تزفاری به تکراری، این آهای سوزناک و آتشینی که از دل می کشن، یعنی من با این مصیبت زندگی می کنم، من در این مصیبت مصیبت زده هستم، حقیقتا مصیبت زده هستم بر این مصیبت، صبح و شام من با این مصیبت همراهه. بعد می فرماد ولا جان فلحشا لا ینتفی فلذا تجری دموعی من تسعید تزفاری، و محبت سوزندهی که در اندرون قلب من، در اندرون بدن من، وجود من هست، این لا ینتفی خاموش نمیشه. این حرارت، حرارت مصیبت زده بودن در مصیبت حضرت صلوات الله علیه خاموش نمیشه. فلذا تجری دموعی من تسعید تزفاری، برای همین عشق چشم من پیوست جاری هست، من تسعید تزفاری، از اون صعود، از اون بالا آمدن اون داغها و اون آهای سوزناکی که در اندرون قلب من هست. یعنی این عشق چشم از حوض و داغ در قلب من خبر میده. عبارات خیلی عبارات لطیف و شریفی هست. می فرماد که در منجذب شدن دانی شرط انجذاب دانه، یعنی شخصی که در مقام پایین هست و میخوان جذبش کنن به سوی بالا. در منجذب شدن دانه شرط جذب عالی هست، جذب الاحدی اهل صفت توحید. وقتی بالا جذب کنه پایین منجذب میشه، بالا باید جذب کنه که شخصی که در مقام پایین نشسته منجذب بشه و بالا حرکت کنه. میفرمان که این هم یک عبارت حکمی هست در ادامه همین مطلب شریف، میفرمان که بعضی ها ریاضت میکشن، نتیجه ریاضت کشیدن هاشون این میشه که دمر میشن در معده شون، همش یاد این هست که گرسنه است، الان غذا کی بخوره، الان مثلا تشنه است، الان این رژیمی که گرفته ساعت چند مثلا این لقمه را بایستی تناول کنه، همش به فکر این معده و غذا هست. این چه ریاضتی شده؟ ریاضت نتیجه عکس داده. بعضی ها ریاضت میکشن بالعکس امرشون واقع میشه. میفرماد نباید ریاضت را کشید، باید ریاضت تو را بکشه، باید خدا یک حالتی به تو دست بده، خدا یک حالتی در تو ایجاد کنه که از خورد و خوراک بیفتی. خودت هی زور میزنی بدتر میشه. این مصیبت زدگی، این حزن در مصائب آل محمد علیهم السلام، یعنی شخص یک مقدماتی را در خودش، زمینه ها را فراهم کرده، از بالا این را میکشنش. این میشه جذب احدیت. اینا حالت هایی نیست که بخواد انسان به صرف خودش، سعی خودش بخواد این نتیجه ها را در وجود خودش ایجاد کنه، باید بکشنش تا کشیده بشه، باید بالا این شخص را بکشه. در راستای همین عبارت شریفه، روزه‌ای که امشب اختیار کردیم، انتخاب کردیم، در باره همین مصیبت هست که عالی باید جذب کنه. عالی میشناسه و میدانه که هر کس چه کاره هست، عالی خبر داره هر کس چه کاره هست. او نقره های خودش را، طلاهای خودش را، جواهرات خودش را خودش به سمت خودش جذب میکنه. اگر دیدیم جایی جذبی واقع نشده، یعنی در اینجا گوهری پیدا نشده، جوهری نبوده که جذبش کنه. جذب عالی لصفت توحیده. وقتی که کاروان حرکت میکرد، کاروان حضرت صلوات الله علیه، کاروان اسرا صلوات الله علیه، حرکت میکردن از کوفه به سمت شام، اینها در نزدیکی شام کنار دیر راهبی رسیدن. شنیدید؟ الحمدلله مکرر شنیدید این ماجرا را، به همین برمیگرده. جذب عالی. رسیدن به کنار دیر راهبی. اینا اول که اونجا رسیدن نشستن برای استراحت کردن، لشکر اشقیا علیهم اللعنه، و چجور این اهل بیت مظلوم و معصوم و مصیبت زده را، این اطفال را، اون زنهای معصومه را، امام سجاد صلوات الله علیه به اون حالت قید و زنجیر و قل را چجور، اینها اهل بیت علیهم السلام را چجور به چه حالت اهانتی استخفافی حرکت می دادن، منزل می دادن، جای خودش بمانه. این ملعونها لشکر اشقیا علیهم اللعنه جای توقف کردن کنار دیر راهبی بود. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه که روایت میکنه در اینجا، میفرماد که اینها اولش شروع کردن، این ملائین علیهم اللعنه، به شراب خاری کردن، میگساری کردن کنار دیوار این دیر راهب. دیدن یک دفعه دستی ظاهر شد با قلم فولادین، شروع کرد روی این دیوار ابیاتی را و اشعاری را در لعن بر این لشکر شقاوت اثر علیهم اللعنه نوشتن. اینا هی دنبال این دست می رفتن در پی این دست که جلو این را بگیرن، نمی توانستن، باز می نشستن سر اون میگساری کردن هاشون، باز این دست شریف ظاهر می شد. در اینجا شخص راهبی که در این دیر ساکن بود، آمد نگاه کرد، مشرف شد بر این اشخاص، دید سر مطهری را صلوات الله علیه که نور از این سر مطهر به جانب آسمان ساطعه، سر مطهر سید الشهدا صلوات الله علیه، سر مطهر حضرت صلوات الله علیه. آمد و هرچه ارث از پدرش برش رسیده بود، وقتی که جذب میکنن جوهر را پیدا میکنن، چون اینجا گوهر پیدا شده بود، اینقدر معرفت داشت، یعنی اینقدر وجود و اینقدر جوهر داشت، آمد هرچه مال داشت، 10,000 درهم بود. مثلا فرض کنیم که تمام زندگی که این جمع کرده بود در مدت عمرش، تمام ثروتی که به این رسیده بود، تمام مایملکش را، گفت به این لشکر که رئیس شما که هست، گفتن این عمر سعد هست لعنت الله علیه، گفت تمام مایملک من این ماله، بگید این مال را به این شخص بدم، یک شب این سر مطهر صلوات الله علیه، این شبی که اینجا ساکن هستید، منزل کردید، سر مطهر در نزد من باشه، همه دارایی خودم را هم میدم. رفتن به این ملعون عمر سعد گفتن، وسوسه شد، خیلی مبلغ زیادی بود، 10,000 درهم، گفت قبوله، پول را ازش بگیرید، سر مطهر را امشب به این شخص بدید، فردا ازش پس بگیرید. آمد سر مطهر حضرت را گرفت، شناخته بود، وقتی مشاهده کرد شناخت، آمد داخل در دیر خودش کرد، در صومعه خودش کرد، سر مطهر داخل در دیر که شد، دید در و دیوار این خانه روشن شد به نور این سر مطهر صلوات الله علیه. آمد با ادب، با احترام، با معرفت سر مطهر را با غلاف شستشو داد و آمد با مشک سر مطهر را آذین کرد و نشست بر سر سجاده خودش و این سر مطهر را گذاشت در مقابل خودش، دستش را به سوی آسمان بلند کرد، خدایا به حق عیسی قسمت میدم این سر مطهر با من تکلم کنه، جذب الاحدیه اینجور جذبش میکنه. حضرت صلوات الله علیه فرمودن راهب چه میخواهی؟ عرض کرد آقا خودتون را به من معرفی کنید، شما کدوم بزرگوار هستید آقای من؟ حضرت فرمودن که من نور چشم محمد مصطفی هستم صلی الله علیه و من جگرگوشه علی مرتضی هستم صلوات الله علیه و مادر من فاطمه زهرا صلوات الله علیه و من کشته شده به لب عطشان هستم در مقام مظلومیت. ای راه، شروع کرد به گریه کردن، آمد صورتش را گذاشت بر صورت حضرت، گفت آقا صورتم را بر نمی دارم مگر این که من را شفاعتم کن. حضرت برش فرمودن که تو الان قابل شفاعت نیستی، اگر خواستی در مقام شفاعت داخل بشی، اول بایستی که به دین جدم صلی الله علیه و آله، به دین اسلام داخل بشی تا به مقام شفاعت نائل بشی. شروع کرد شهادتین را جاری کردن، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. اونجا حضرت فرمودن که تو شفاعت داری در نزد ما، و اونجا ندا آمد در دیر این راهب که خوشا به حال تو ای راهب، خوشا به حال تو. بعد به اینجا رسید این شخص، وقتی که جذبش میکنن مصیبت زده میشه، صبح شد آمد نزد عمر سعد لعنت الله علیه، گفت نمیدانی چقدر و عظمتی داره این سر مطهر، چقدر شما غافلید، چقدر شما ظالم هستید. قسمشون داد، چقدر اینها را قسم داد، چقدر از اینها تأکید گرفت، عهد گرفت، شما را به خدا قسم میدم، شما را به هر چه که قبول دارید که هیچ قبول ندارید قسمتون میدم، به این سر مطهر جسارت نکنید، این سر مطهر را برش جسارت نکنید، خیلی احترام داره. بعد هست در حالات این راهب که سر گذاشت به بیابان، دیگه نتوانست طاقت بیاره در اونجا ساکن باشه، سر گذاشت به بیابان تا اینکه بی نام و نشان شد. میفرمان شیخ مرحوم علی الله مقامه، شخصی که به مقام مصیبت زدگی میرسه وقتی جذبش میکنن در مصیبت حسین صلوات الله علیه، اینجور از خودش بی خود میشه. انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه جذب الاحدیه، آقای ما مولای ما، خودتون ما را جذب کنید در این مقام مصیبت زده بودن. این کار ما نیست، کار ما نیست در این مقام، در این میدان عظیم به این مقام برسیم. خودتون ما را در این مقام جذب کنید، انشاءالله مصیبت زده باشیم در مصیبت سید و شهدا صلوات الله علیه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد حقهم ایمن قلب ینقلبون و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.